سفر و سفرنامه جدیدی رو تجربه کنه. خیلی ممنونم از همراهیش.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر و امام زمونه.
لحظه هاتون پر از خیر و برکت باشه انشالله دوستان عزیز شنونده. برنامه بعدی ما رو بشنوید. به ساعت 11 رسیدیم. از تدبیر تا تقصیر تقدیم به شما.
از تدبیر تا تقصیر
یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می شد. اول البته خوب بود، اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لیکن از اواسط دهه 70 باید متوقف می شد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمن، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمن. این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخش.
به نام خدایی که آدم و حوا را آفرید، برای بقای نسل بشر یعنی انسان. سلام، رادیو گفتگو رو میشنوید، صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. محدث تکفلاح هستم که قرار حدود 50 دقیقه همسفر رادیویی شما باشم با برنامه از تدبیر تا تقصیر. تعامل مشترک انشاءالله من و شما و همراهان عزیزمون از طریق شماره پیامکی 30035 و تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم یکی دیگه از راه‌های ارتباطیمونه، شماره 162 هم که روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست، در خدمت شماست. از ارائه نظرات و پیشنهاداتتون استقبال میکنیم. اما هدف ما فرهنگسازی رشد جمعیت در خانواده ها و جامعه است. پیوستش مطالبات مقام معظم رهبری در راستای به تعادل رسوندن پنجره جمعیتی کشور.
سال 1974 به کسینجر مأموریتی داده می شود که انجام آن برای آینده آمریکا حیاتی است. مأموریت این است: در سال 2000 میلادی مهمترین مسئله چالشی که امنیت ملی ایالات متحده را به مخاطره می اندازد چیست؟ وی بعد از تحقیقات اعلام می کند اصلی ترین تهدید آمریکا پس از گذشت ربع قرن افزایش جمعیت کشورهای جهان سوم است. حال سوال اینجاست، این موضوع چرا برای آمریکا تبدیل به مسئله حیاتی می شود و آن را تهدیدی برای امنیت ملی خود می داند؟ جواب را باید در اموری نظیر برتری نظامی، اقتصادی و همچنین قدرت فرهنگی که همگی منوط به برخورداری از جمعیت زیاده است جستجو نمود. مضاف بر آن، بیشترین منابع اولیه تولیدات آمریکایی از همین کشورهای در حال توسعه تأمین می شود. بنابراین با افزایش جمعیت این کشورها، صنایع آمریکا در آینده دچار مشکل خواهد شد. برای اینکه خطری بازار و قدرت ایالات متحده را تهدید نکند، سیاست کنترل جمعیت در کشورهای در حال توسعه اعمال می شود. اما آمریکا چگونه این سیاستها را پیاده می کند؟ ابتدا برای پذیرش برنامه کنترل جمعیت میان نخبگان به آن وجه علمی می‌دهد و در دانشگاه این موضوع گسترش می‌یابد. دانشی تحت عنوان علم سلامت باروری، چرا که سلامت همواره واژه مثبت و تأثیرگذاری است و در نظر مردم هم جذاب و مهم تلقی می‌شود. مشخص. سیاست کنترل جمعیت با پوششی علمی ظاهر شده و دارای مقبولیت می شود. ایالات متحده هم همچنان به دنبال افزایش این مقبولیت و گسترش برنامه کنترل جمعیت در کشورهای مورد نظر است. حال نوبت سیاسیون است تا نقش خود را در این برنامه ایفا کنند. مسئولان بلندپایه آمریکا مأموریت می‌یابند که در دیدارهای خصوصی با سران کشورهای هدف به مسئله کنترل جمعیت و سلامت باربری تأکید کنند و آن را برای طرف مقابل لازم، مفید و ضروری نشان دهند، به طوری که برداشت کشورها از طرح این مسئله کمک به خود باشد. در کشورهایی هم که امکان حضور و ارتباط گیری وجود نداشت، با استفاده از نهادهای بین‌المللی این سیاست را پیش بگیرند. از کشورهایی که یک نهاد بین‌المللی در آن مجری طرح کنترل می‌شود، ایران است. سال 1370 بانک جهانی به ایران پیشنهاد وام 140 میلیون دلاری می‌دهد و پرداخت آن را مشروط به اجرای 10 ساله همان برنامه کنترل جمعیت می‌کند. ایران که بعد از خرابی‌های جنگ و ازدیاد جمعیت برای بازسازی احتیاج به پول دارد، برنامه را به مدت یک دهه اجرا و سالانه قسمتی از آن پول را دریافت می‌کند. اجرای بلند مدت این سیاست جمعیتی باعث می‌شود تا ایران رفته رفته با معضل کاهش جمعیت روبرو شود. شاید این وام 140 میلیون دلاری موقتاً برای کشور مفید بود، اما در واقع میلیاردها دلار به کشور و مردم ما ضرر زد که به این راحتی قابل جبران نیست. درباره آسیب اجرای این طرح همین بس که اگر کاری نکنیم، تا سال 1430 یک سوم ایران سنی بالای 60 سال خواهند داشت و این یعنی پیر شدن جمعیت و در نهایت مرگ تدریجی یک کشور.
خیلی متشکر. ما شنیدیم بخش محرمانه رو که درباره سیاست‌های کنترل جمعیته که هر از گاهی هم مرور بر اون میتونه تلنگری باشه به همه ما، مخصوصا مسئولان محترم کشور، و اینی که حواسمون باشه که یه فاجعه‌ای در راهه و اینکه به تناسب این موضوع برنامه ما سیاست‌های جمعیت و گفتمان فرزندآوری رو میخواد پیگیری کنه. میزبان اساتیدی هستیم در این بخش از برنامه که قراره در مورد تبیین روشنگری موضوع همراهیمون کنند. سرکار خانم دکتر فرزانه فخریان، پژوهشگر حوزه فرهنگ و رسانه هستن که ما در استودیو در خدمتشون هستیم. سرکار خانم مرضیه صالحی، فعال و کنشگر حوزه مادری که اتفاقا مادر دو تا فرزند پسر هستن که گویا اولی متولد سال 95 و دومی متولد آذر 99 هستن که فکر کنم هنوز دو سال و نیمشون هم نشده. به صورت تلفنی هم البته مهمان بزرگواری خواهیم داشت، جناب آقای دکتر علی پژهان که دبیر اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده هستند. سلام خانم فخریان، خیلی خوش آمدید.
سلام خانم تکفلا، خیلی خوشحالم که اینجا در استودیو خدمت شما، همکاران گرامیتون و شنوندگان خوب رادیو گفتگو هستم.
خیلی متشکر از شما. سلام خانم صالحی عزیز، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم تکفلا، خوشحالم که در خدمت شما و شنونده هاتون هستم.
خیلی متشکر از شما. عرض سلام و ادب خدمت آقای دکتر علی پژهان، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما سرکار خانم دکتر تکفلا و همچنین شنوندگان رادیو گفتگو. با کمال میل پیرامون مسائل جمعیتی در خدمتون هستم.
خیلی متشکر، ممنون. من فکر میکنم برای آغاز سخن بد نباشه که بریم یه درآمد کوتاهی هلوش حالا یکی دو دقیقه از هر کدوم از بزرگواران بشنویم در مورد موضوعی که برنامه داره، یعنی سیاست‌های جمعیت و گفتمان فرزندآوری که در خدمت هر کدوم از بزرگواران خواهیم بود. خانم دکتر فخریان بفرمایید.
خیلی متشکرم. خیلی خوشحالم که این عبارت کنترل جمعیت طی سالهای اخیر تبدیل به همین عبارت فرزند آوری شده و دیگه ما درباره کنترل نسل صحبت نمی کنیم، درباره تمدید و ادامه نسل و فرزند آوری بیشتر از هر زمان دیگه داریم صحبت می کنیم. این در کلان جامعه اثری که روی اذهان عمومی و یا متخصصین داره حتما فضای بسیار متفاوتی با وقتی که درباره کنترل جمعیت صحبت میکنیم. فکر میکنم دوره‌ای بوده و زمانی رو گذروندیم که حتی در واقع واژه کنترل رو هم به کار میبردیم، چه در فضای رسانه و چه در فضای حتی خانواده ها یاد کنترل جمعیت میافتادن و اینکه دو تا بچه بس،
فرزند کمتر زندگی
بهتر و فکر میکنم که حتی روی بسته های تنقلات هم اینها نوشته میشد در اون دوره و خیلی الان دوره بهتری داریم، به تدریج داره اتفاقات بهتری میفته. باز هم فکر میکنم در این دوره هم ما نیاز به این داریم که این گفتمان فرزند آوری که فرمودید با یه همچین برنامه هایی با اطلاع رسانی آگاهی بخشی بیشتر به مردم دربارش بیشتر صحبت بشه و بدونن که موضوع فقط این نیست که یک روزی قرار بوده جمعیت کنترل بشه، یک روزی ما فقط به ازدیاد نسل میپردازیم. مسئله اینه که بدونیم چطور نسل رو راهبری بکنیم و در فضاهای مختلف داخلی و خارجی و شهری و غیر شهری چطور بتونیم بهترین نسل رو به دست بیاریم و این رو در فضای جامعه به فضایی بکشیم که بتونن رشد بکنن و پرورش پیدا بکنن به معنای واقعی آینده ساز باشن.
دقیقا همینه. منو یاد خاطراتی بردید که ما دهه 60 ها دوران کودکیمون رو زیاد تو این صحنه دیدیم. اتفاقا همین دیروز بود من با یکی از کارشناسان حوزه جمعیت داشتم صحبت میکردم، بحث این بود که دهه 70 ابتدای دهه 70 خیلی زیاد بود این شعار فرزند کمتر زندگی بهتر و اتفاقا روی حتی تنقلات بچه‌ها هم اینها رو میدیدیم. داشتم فکر می‌کردم که چقدر اثرات منفی روی بچه‌هایی داشت که مثلا بچه چهارم پنجم خانواده بودن، کوپن‌هایی که داده نمی‌شد، محرومیت‌ها. ما دیروز داشتیم صحبت می‌کردیم سر تعداد جمعیت‌ها و خیلی خاطراتی که الان برای بچه‌های دهه 70 یا حتی اواخر دهه 60 زنده میشه. انشالله در ادامه بیشتر گفتگو خواهیم کرد. خیلی متشکرم و سپاسگزار. خانم صالحی در خدمتتون هستیم.
من هم بسیار خوشحالم که بحث فرزندآوری و والدگری بهینه یکی از دغدغه‌های این سال‌ها شده و خیلی دوست دارم این رو جدا جدا بررسی کنیم. گروه های هدفمون رو به نظرم اول باید جدا کنیم، بعد بتونیم موانعشون رو بررسی کنیم، ببینیم که هر گروهی چه مانعی برای پیش برده این مسئله داره.
خیلی متشکرم از شما، ممنون. آقای دکتر پژهان نظر شما چطوره؟ بفرمایید.
خب دوستان گفتنیا رو گفتند، من هم صحبت های دوستان رو به دقت داشتم گوش میدادم، اما مسائل جمعیتی جامعه ایران در چند دهه گذشته تغییرات وسیع را تجربه کرده که بعضن دولت مردان نتونستن به این ساختار و ساختار سنی و جنسی جمعیت یا به این تغییرات واکنش مثبت نشون بدن و این باعث یک سری دلنگرانی های بین مردم عزیزمون شده و برونداد وضعیت اجتماعی اقتصادی ما بخصوص در طی اگه بخوایم عمیق‌تر نگاه کنیم در طی 10 سال گذشته حاکی از اون یک کاهش 34% آمار ازدواج و کاهش 27% آمار ولادت و افزایش 21% آمار طلاق داریم. خب این نشون میده که ما هم در سیاست هامون و هم در گفتمانمون باید تجدید نظر کنیم. عملا تا به امروز موفق نبودیم، یعنی چه بحث سیاست‌های فرزندآوری، چه بحث تحلیل گفتمان‌ها. حالا این گفتمان فرزندآوری چجوری شکل می‌گیره؟ خب یکی نقش سهم رسانه‌ها چقدره، سهم دانشگاه در این حوزه چقدره، سهم دستاوردهای علمی از قبیل مقالات، کتاب‌ها که بتونه این روشنگری رو ایجاد بکنه که نگاه مردم نسبت به مسئله جمعیت هنوز بدبینانه نباشه. خب اینا سهمی دارن، نقشی دارن. به نظر من اون وظیفه علمی و روحیه علمی ما ایجاد میکنه که جامعه رو با هر ابزاری که شده در برابر قربانی شدن و قربانی کردن برهیم و برهانیم. به هر حال ما کنشگران مسائل جمعیتی هستیم، باید مدام هوشیار باشیم، مردم رو بیدار کنیم. ما با داده صحبت میکنیم، ما داده محور هستیم. واقعیت‌های روز و واقعیت‌های آینده را باید در قالب تئوری‌ها و نظریه‌های علمی به مردم داد تا مردم خودشون تصمیم بگیرن.
بله، خواهش میکنم، زنده باشید، سپاسگزارم ازتون. حالا من یه تکمله خواهم گفت در ادامه فرمایشات آقای دکتر پژهان. حالا مقدمش اینه که پرداخت‌های دانشگاهی و مقالایی هم داشته باشیم مشکلات میدانی زیادی داریم که حالا در ادامه صحبت خواهیم کرد. خیلی متشکر. حالا که با نظرات هر کدوم از مهمانانمون در مقدمه آشنا شدیم و سیری رو آغاز کردیم، می‌خوایم مبحثمون رو پی بگیریم در ادامه. مثلا در مورد برنامه‌های انگیزشی اثرگذار برای فرزندآوری بخوایم صحبت کنیم. ببینید ما در مورد فرزندآوری از سال 85 86 مقدمه کار بود و زمزمه هایی بود تا سال 88 و 89 که دیگه رسما از بیانات مقام معظم رهبری دریافت می‌کردیم و دیگه از سال 90 بحث فرزندآوری و تقبیح شعار فرزند کمتر زندگی بهتر رو خیلی علنی داشتیم در جامعه و بین مردم. اما مسئله‌ای که هست اینه که یه سری برنامه‌های انگیزشی هم لازمه، علاوه بر این که مثلا من میگم که سال، حالا عنوان کردم دهه 90 رو بذارید، مثال رو از همونجا بگم. من دیروز توی جمعی بودم که صحبت‌های بحث جمعیت و فرزندآوری بود، یکی از همکاران ما که هولوش 20 و چند سال در همون مجموعه که من مشغول هستم خدمت می‌کنند، میگفتش که سال 72 دختر چهارم من که به دنیا اومد من جریمه شدم. سر چی جریمه شدم؟ سر اینکه من دیگه نمیتونم کوپن داشته باشم یا مثلا اسمش توی شناسنامه نباید باشه یا حالا مثلا این محدودیت هایی که احتمالا شنیدیم از اون تبعاتی که شعار فرزند کمتر زندگی بهتر داشت. اما الان دقیقا دیروز حرفی زده میشد که اگر فرزندی بین همکاران در مجموعه اضافه بشه چه خدماتی ارائه میشه در مورد وام‌های فرزندآوری، در مورد خدماتی که به طور کلی در سیاست‌های فرزندآوری هستش صحبت میشه. این برنامه‌های انگیزشی اثرگذار برای فرزندآوری خوبه، اما اولا عنوان کردنش رو می‌خوایم داشته باشیم، هر کدوم از عزیزان مهمان در خدمتشون باشیم و صحبت‌هاشون رو بشنویم، اینکه اصلا چه برنامه‌هایی داریم و اینکه واقعا چقدر از این برنامه‌ها می‌تونه عملی بشه. ما خیلی از برنامه‌ها رو داریم در سیاست‌ها، مثلا قانون جوانی جمعیت داریم، عنوان میشه، ولی چقدر عملی شده و چقدر بقیهشون امکان عملی شدن رو داره. خانم فخریان در خدمتتون هستیم.
من از دو تا جنبه میخوام به این موضوعی که فرمودید بپردازم. یکی، حالا از زن خودم یاره این ماجرا بشم، یکی اینکه تصویر رسانه‌ای جمعیت چی هست. خب ما هر چقدرم که قوانین و شرایط و امکاناتی بذاریم برای اینکه جمعیت بره به سمت فرزندآوری و اینکه فرزند داشتن و حالا فرزند بیشتر داشتن اهمیت داره، اینکه چه تصویری به مردم ارائه میدیم بسیار با اهمیت تره. ما هنوز در رسانه‌مون، چه رسانه رسمی چه رسانه‌های غیر رسمی، به تصویر مطلوبی از یک خانواده خوش جمعیت یا بد پر جمعیت نرسیدیم. چه در رسانه ملی از سریال‌ها که مهمترین و اثرگذارترین در واقع شکل نمایشی و شکل در واقع تلویزیونی هستن، چه در رسانه‌های دیگه، ما هنوز یک خانواده پر جمعیت، یا حتی من میگم خوش جمعیت چون برای هر خانواده فرق میکنه که چند نفر ظرفیت میتونه داشته باشه، هیچ تصویر ارائه ندادیم. معمولا یک خانواده پر جمعیت یک خانواده که مسائل بسیار زیاد داره، جنگ و دعوا و شوخی های روزمره زیادی دارن با هم، هی قول قدیمی ها مثلا موش و گربه میمونن و درگیر هستن، و یک خانواده کم جمعیت هست با یکی یا دو تا بچه حد اکثر. حتی در فیلم های سینمایی ما اینو داریم، در همین یک دهه گذشته میبینیم که یه دونه بچه وجود داره. چون من مشخصا تو حوزه کودک نوجوان هم رصد میکنم، بچه ها اصلا نقشی توی تصویر خانواده ایرانی ندارن، مگر جایی که بخوان دستاویز یک اتفاق باشن. توی تصویر رسانه ایمون در سینما به این شکله، در تلویزیون به این شکله، در فضای غیر رسمی هم
دیگه فکر کنم خیلی هم بدتره.
بله، در فضای غیر رسمی هم بچه‌ها خیلی نقشی ندارن و ما یک خانواده به شکل معمولی که در خانواده ایرانی سراغ داشتیم، یک خانواده پنج نفره، استاندارد خانواده ایرانی بوده حداقل سه تا بچه داشته باشه، حالا کمتر و بیشترش هم بوده، ولی در 3-4 دهه گذشته این تصویر رو داشتیم، نمیبینیمش. خب وقتی من یه همچین تصویر ارائه نمیدم، هر چقدر هم امکانات و شرایط و در واقع افزونه های جمعیتی به مردم بدم، چون که این رو نتونستن قبول بکنن، پیش نمیره این امکانات و شرایطی که ما فراهم کردیم. نکته دوم دارم که حالا خانم سالهی بفرمم، من نکته دوم رو تو بخش بعدی عرض میکنم.
خواهش میکنم. خیلی متشکر از شما خانم دکتر. من داشتم فکر میکردم، به ذهنم به جایی رفت که ما واقعا در دهه 60 و 70 فیلم هایی داشتیم که اتفاقا برعکس این بود، یعنی سریال های نمایشی به عنوان یک تولید محتوای تصویری و صوتی که تکرار شونده هم هست و این تکرار خودش یک المان خیلی مهمیه در تولید محتواهای رسانه ای. دهه 60 ما یادم مثلا فیلم هایی داشتیم، همه فرزندان من یا شبیه حالا اینها، که تعداد فرزند بالا حتی نه تنها حال منفی نشون نمیداد، از خانواده حال مثبت و خوبی هم نشان میداد. خیلی متشکرم از شما خانم صالحی بزرگوار، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
در تکمیل صحبت‌های خانم دکتر می‌خواستم بگم ما حتی توی تبلیغات تلویزیونیمون هم خانواده‌هایی که می‌بینیم یک فرزند نهایت دو فرزند دارن و از طرف دیگه ما با بحث جدی تجمل‌گرایی توی خانواده‌ها مواجهیم. ما وقتی می‌خوایم برای بچه‌هامون همه امکانات رو در بهترین و گران‌ترین حالت ممکن فراهم کنیم، معلومه که همواره مشکلات اقتصادی مانع فرزندآوریمون میشه. ولی احساس میکنم که یک جنبه دیگر مهمی هم فرزندآوری داره که دیده نمیشه، اون هم بحث بنیادین ازدواجه. ما جمعیت خیلی زیادی مجرد داریم از دهه 60 که دقیقا توی دوران طلاییشون هم هستن، تا چند سال آینده واقعا شاید بازه فرزندآوری رو از دست بدن. اونهایی رو داریم که متارکه کردن و الان دوباره به مجردها اضافه شدن. من فکر میکنم این که ما فقط فرزندآوری رو بیایم محدود خانواده هایی بکنیم که الان بچه دارن، باعث میشه که یک جمعیت بزرگی رو از دست بدیم. همونطوری که ابتدای صحبتم هم عرض کردم خدمتتون، گروه های هدفمون رو جدا کنیم، ببینیم برای هر گروهی چه کاری میتونیم انجام بدیم، برای مجردها چه کاری میتونیم انجام بدیم، برای اونهایی که بچه دارن ولی ممکنه که دغدغه اینو داشته باشن که خب من 3 تا بچه رو میخوام مدرسه بنویسم و بهشون رسیدگی کنم در حد حالا متوسط، برای بچه چهارمم چه کاری میتونم انجام بدم، اینها رو جدا بررسی کنیم. یک تعداد دیگری هم زوجهای نابارور هستند که هزینه های درمان آی وی اف واقعا سرسام‌آوره و خب ما اون گروه رو هم متاسفانه از دست میدیم. اینطوری من فکر میکنم که باید اینطوری بررسیش کرد. یک نکته دیگری رو هم اضافه کنم، پیرو امکاناتی که شما فرمودین، بعضی مواقع یک امکاناتی داده میشه، قانونش هست، اجرا هم میشه، ولی تو اجرا خیلی موفق نیست. نمونه بارزش خودرویی بودش که قرار بود به خانواده‌ها
کشی خودرو برای مادران بالای دو فرزند.
بله بله، اونایی که متولد 1400 به بعد بودن،
بله،
فکر کنم
آبان 1400.
خب نکتهش این بود اون خانواده باید، مطمئن نیستم، 100 تومن یا 150 تومن میداشت، بعد خودرو رو تحویل میگرفت. خب واقعا هر خانواده‌ای 150 میلیون تومن کنار برای این مسئله نداره.
فقط پرداختش هم نبود، بعد یه مدتی میموند این مبلغ، یعنی اصلا اون بلافاصله اگه پرداخت کنی خودرو رو تحویل بگیری یه مسئله است، اینه که این مبلغ بمانه و حالا یه مدتی بگذره هم خودش یه مسئله،
یعنی اون هم قدم مثبتی بود. حالا نمیخوایم که بی‌انصافی بکنیم، ولی فکر میکنم که باز اونها هم باید یک تسهیلگری روش اتفاق بیفته که ان شاء الله کارآمدی بیشتری داشته باشه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر پژهان، من میخوام ادامه صحبت رو از این طریق ببریم جلو. اگه خاطرتون باشه پاییز 99 بود که جمعی از جوانانی که حالا پای نظام و انقلاب هستند و در آن زمان هم براشون این مسئله اهمیت داشت، در نامه خطاب به کمیسیون‌های فرهنگ اجتماعی و کمیسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی اگه اشتباه نکنم، خواستار توجه به ابعاد کیفیتی سیاست‌های جمعیتی کشور شدند و مسئولین هم در پاسخ یه جورایی حالا تایید فرمودند و از سال 99 تا به حال شاید بد نباشه که ببینیم مثلا با توجه به ابعاد کیفیتی سیاست‌های جمعیتی چه اتفاق‌هایی افتاده با توجه حالا به همه این مقدمه که عرض کردم.
ببینید، موضوع سیاست‌های جمعیتیه نه چالش‌های جمعیتیه. وقتی صحبت از سیاست‌های جمعیتی میشه، یعنی مجموع اقداماتی که دولت‌ها در راستای کیفی کردن جمعیت خودشون انجام میدن، بین میگن سیاست. خب سیاست هم مستقیم داریم از نگاه جمعیت شناسی، هم غیر مستقیم. سیاست های مستقیم اینه که مثلا من نوعی به شخص شما یه پول بدم که آقا بچه آوری کنید، به شما خونه بدم، به شما مسکن بدم و از اینا. اما سیاست های غیر مستقیم یعنی که اگه بچه آوری کنی مالیاتتو کمتر میکنم و سیاست های غیر مستقیمی از این قبیل. شما فرمودید تو 99 نامه‌ای به در واقع مجلس کمیسیون ها میزنن که کیفی. خب روی حساب سرانگشتی ازدواج و باروری متغیرهای مستقل ما که نیستن. ریشه کاهش نرخ ازدواج و باروری رو باید در ناکارآمدی و نابسامانی های اقتصادی اجتماعی و تورم و افسار گسیخته کشور جستجو کنیم. مگه میشه از اقتصاد صحبت کنیم اما از جمعیت صحبت نکنیم؟
یه بخشی از اون رو باید در اقتصاد ببینیم دیگه.
بله، اگه اجازه بدید از کلیگویی دور بشم و یه کمی مصداقونه صحبت بکنم.
خیلی عالی.
که به ذهن بشینه. امروز میانگین دریافت ماهانه مزد بگیران جامعه ما بر اساس آماری که الان سازمان برنامه بودجه داره 12 تا 13 میلیونه. در حالی که حداقل هزینه ماهانه یک خانواده سه نفری، حالا بگیم دو نفری، یه زوج میخواد ازدواج کنه،
بله،
حداقلش 15 میلیونه. حالا اگه بخواد یه فرزند بیاره، من حداقل میگم 20 میلیونه. خب آیا واقعا با این وضعیت میانگینمون 12 تا 13 میلیونه و اونجا هم 15 میلیون واسه اگه بخواد ازدواج کنه حداقلش باید 15 میلیون داشته باشه، اگه بخواد یه بچه ای عد بکنه اضافه بکنه باید 20 میلیون داشته باشه کمش. خب این یعنی چی؟ یعنی ناامنی شغلی. پس این ناامنی شغلی که هست، پس اگه این نامه ای که به مجلس زدن، نامه ای که به حکمرانی ها زدن و دولت ها زدن، این امنیت شغلی وجود نداره، به نظر شما جوونا راغب هستن بیان ازدواج کنن؟ جوونا راغب هستن بیان بچه آوری کنن؟ خب قطع به یقین نه، چون ما هنوز سیاست های جمعیتی رو خوب فهم نکردیم. بله حکمرانی ما جمعیت میخواد، اما مدیران میانی ما اصلا اینو قبول ندارن. وقتی که باشون هم کلام میشی هم صحبت میشی، میگه آقای فلانی دغدغه ما فعلا دغدغه جمعیت نیست، ما اینقدر مشکلات داریم که مسئله جمعیت توش گمه. پس بنابراین وقتی که الان کشور مثلا با این وضعیت اقتصادی، من نمیخوام حرفای امیدسوز بزنم، نه، من نگاه هم نسبت به جمعیت مثبته. چرا؟ چون اعتقاد دارم جمعیت مولد اقتصادی، جمعیت باعث همبستگی اجتماعی میشه، جمعیت باعث نوآوری میشه، جمعیت باعث خلاقیت میشه، جمعیت باعث گسترش شرکت های دانش بنیان و اختراعات و اکتشافات و خیلی چیزهای دیگه میشه.
بله.
اونتا منظور من جمعیت، جمعیت کیفیه. من جمعیت زباله‌گر که نمیخوام.
بله.
من جمعیت فقیر که نمیخوام. تو سال سرشماری 1395 خانم دکتر ما 40 میلیون تقریبا قشر متوسطمون بود. قشر متوسط یعنی وابستگی عمیق‌تری به سرزمینشون دارن، به فرهنگشون دارن، به آموزه‌های دینیشون دارن. یعنی من شما این قشر در حال نابودیه، یعنی عملا در دهک‌ها اومدیم پایین.
بله.
خب اینا
مسائلیه که واقعا در جامعه ما وجود داره و باید بررسی بشه. مثلا هدف ما از این برنامه همینه که همین مسائل شنیده بشه، انشالله آنهایی که باید بشنون و در راستاش قدم بردارن. خیلی ممنون آقای دکتر. ما در خدمت شما هستیم از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. البته ما شماره تلفن گویای 24 ساعتمون رو هم داریم، 2786-1035، و نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در خدمت شما هست در بخش شیراز. عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر مجید قنبری، به برنامه ما خوش آمدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمانان برنامه و همه شنوندگان خوب. امیدوارم بتونم دقایق مفیدی رو براشون خلق کنم.
خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم، برای ما چه آورده اید امروز؟
عرضم به خدمتتون، من یک کتابی رو مطالعه می‌کردم تحت عنوان جمعیت، قدرت، معیشت، و سوتیتر این کتاب بررسی تأثیر کهنسالی بر اقتصاد و قدرت سیاسی در جهان هست. نویسنده این کتاب ریچارد جکسون و نیل هو هستند که جناب آقای حمیدرضا خطیبی این کتاب رو ترجمه کردند.
بله.
من میخوام بدون مقدمه یک پاراگراف از این کتاب رو که هم حالا از سوی آدمهایی تألیف شده که خیلی شاید اهل صحبت‌های دینی نباشند، اما خب ما حکومتمون حکومت اسلامیه، انقلابمون انقلاب اسلامیه.
درسته.
و احساس کردم این پاراگراف از نگاه انسان‌های غربی اندیشمندی که جمعیت رو به عنوان یک مؤلفه قدرت برشمردن، چرا نگاه دینی رو اومدن زمینه کردن و چرا در تلیعه این کتاب وظایفی رو برای حاکمانی که حالا ممکنه درصدی از دینداری رو داشته باشن در اون سرلوحه تألیف کتاب قرار دادن.
بله.
من با اجازهتون فقط به اندازه چند خط از این کتاب رو خدمتون قرائت میکنم.
استفاده میکنیم، بفرمید.
جای تعجبی نیست بیشتر ادیان تاریخی متأخر، دست کم آنها که آنقدر دوام آوردن تا در تاریخ بشر نقش عمده ایفا کنند، همچنان بر طبل افزایش فرزند و داشتن خانواده های بزرگ میکوبیدند. این نکته در مورد تمام ادیان بزرگ یکتاپرستانه شامل یهودیت، مسیحیت و اسلام و نیز آیین زرتشت و کنفوسیوس صدق میکنه. درباره این تعالیم جمعیتی کلاسیک طی تاریخ چنین توضیح میدهند که در توراتی مشابه فرمان یهود یاد شد و تکثیر شوید، در ادیان تقریبا تمامی ملت‌های عصر باستان دیده میشود. توضیحی را می توان برای این گرایش تقریبا فراگیر و جهان شمول نسبت به جمعیت داد. ببینید چه نکته جالبی رو اشاره می کنن. با اینکه نگاهشون یک نگاه کاملا مادی است، اما دارن جمعیت رو به عنوان یک فرایندی که برای جهانگیر شدن و مثل یک پدیده که جهان شمولی بهش اطلاق میشه نگاه میکنن و میگن برای اشاعه این تفکر خودتون هم لازمه که شما جمعیتتون رو زیاد بکنید. این کتاب در فصول مختلفی تألیف شده که در فصل اول جمعیت و قدرت رو به نقد کشیدن که اصلا نقش جمعیت و قدرت